با عرض سلام و از پیش معذرت خواهی که در حال از مطلبتون رو میگیرم، اگر به دلیل بیماری گاهی در صحبت هم نظم اون چه میخوام بگم به هم خود منو ببخشید. اما چرا مزاحم شدم در این روزها؟ مدتی است که بعد از آمدن از این سفر می‌بینم در جلسه بحث عشق مطرحه. هر کس به زبان سخن عشق می‌گه، دوستان جوانمون آمدن به صحبت کردن، بحث‌های استادمون داشتن بسیار زیبا و آموزنده. من امروز میخوام یه مسئله رو مطرح کنم که شاید عنوانش برای شما عجیب باشه. امروز با آقای خدا گفتم که عنوان این بحث بزنم عشق و سرطان، ارتباطی بین عشق و سرطان. یکی مظهر زیبایی عشق و یکی مظهر زشتی سرطان. چه نسبت بین اینا وجود داره؟ میخوام این نسبت رو امروز تا حدودی که بشه مطرح بکنم. شما معتقدم که عشق تئوری نیست. در طول تاریخ از عشق زیاد صحبت شده، عشق لیلی و مجنون، عشق نمیدونم از خانم شیرین و فرهاد، عشق رومئو و جولیت و از این قبیل در کتاب و در تاریخ قرار مونده. اما من به این نتیجه رسیدم و اعتقادم بر این است که عشق چیز عملی است، تئوری نیست. این دو تا خانومی که اینجا حدود یک سال پیش من افتخار داشتم که در جلسه باشم، آمدند از کار خودشون صحبت کردند که از هیچ به کجا رسیدن. اینا دوتا عاشق بودن و کارشون این کار عاشقانه بوده. اگر از این بود به هیچ جا نمی‌رسیدن. من اول یکی دو تا از خودم کشه یه تعریف از عشق میکنم، باید به طور بسیار بسیار فشرده یه تعریفی از سرطان میکنم و بعد رابطه این دو مسئله رو در عمل مطرح کنم. ما یه جمله‌ای داریم در فارسی، میگیم خواستن توانستن است. این رو ممکنه خیلی ها قبول نداشته باشن، اما اولا اینطوری است. اگه کسی واقعا چیزی رو بخواد راجع میکنه میتونه اون کار رو انجام بده. همونطور که این دوتا خانوم خواستند و کردند و موفق شدند، چون عاشق بودند، عاشق ایده خودشون بودند، عاشق اندیشه خودشون بودند. استاد کائنات که اون کارخانه ساخت، مقصود عشق بود، جهان را بهانه ساخت. اون خدایی که ما معتقدیم جهان را خلق کردش عاشق بود. اون جهان رو به زبان شاعر بهانه کردش، خواست عشق خودش را عملی بکنه. استاد لاهوتی اقبال یه چند بیت شعر داره که شاید حالا به شما شنیده باشید. یه اول تعریف زندگی رو بکنه، یه زندگی در صدف پیش گوهر ساختن است، صدف دریا به مرور زمان. زندگی در صدف پیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. با عشق میشه شما بری در دل آتش و نسوزی. ابراهیم بار اما عشق چیه؟ عشق از این گنبد سربسته برون تاختن است. شیشه ما زبام فلک انداختن است. تو اگر عاشق باشی میتونی از این جهان حاکی فراتر بینید برید. این تشبیه کرده باشه ما روی شیشه، این شیشه رو بگیر و بزنیش فرزن به سینه دیوار. خب باید قبول کرد که هر کاری که هر موجودی میکنه این یک ریشه در عشق داره. اگر سیارات میگردند این قانونمندی عاشقانه است، و اگر یه مرچه دانه رو در دهانش گرفته با تلاش داره میبره به طرف لانه‌اش، این هم باز یک عمل عاشقانه است. آقای صابر در این تابلو تیتری که امروز قرار داده بودن روزهای قبل میگن خدا من چه عشق. خدا رو چی تصور کنیم؟ تعریفی از خدا داریم چیه؟ به کسی که اونبالا نشسته و تختی نشسته بود در جهان رو اداره میکنه یا نه یک قانونمندی هاییست که در هر حال با اراده کسی که ما بسیاری گوشتیم خدا ایجاد شده. یه موقعی من خودم در اون تنهایی ها با یه چیزایی میگم، یه روز گفتم که جنون و عشق، جنون و عشق نه حرفیست لاف و بی‌معنا، که این فسانه نداند مگر دل بیمار. دل بیمار، بیماری به اون مفهوم خاص خودش. جنون به دار انالحق کشید بس حلاج. داستان حلاج و دار اون مسائل بهتر از من. نار الحق کشید و سلاج ز عشق شیخ به گردن نهاد صد زنار. داستان شیخ سنان با اون عظمت با اون قدرت عاشق میشه، عاشق اون ترسا و عشق مادر شما رو خودچرانی کنه، مشروب بخوره، مست کنه، بیاد اگر ما شود خونه آشوان در شهر، اگر ما شود خونه آشوان در شهر شده، قسم به عشق که بر عشق میکنم اقرار، تو دادگاه اقرار میکنم که من آشوان، که همه بدونن که خونم ریختن خونم رو باره. این عشق به خدا کافیه، این عشق ما به خدا داریم. من اعتقادم بر این است که عشق به خدا از عشق به خلق خدا جدا نیست، اصلا بی‌معنیست ما این عشق به خدا داریم اما خلق و فراموش کنیم اون چیزی که خدا خلق تا خدا به وجود آورد. در مورد عشق تو تعریف ها و صحبت ها و عشق ها رو اینقدر زیاده که باید خود مولانا مصنوی 70 من کاغذ. اما این عشق زیبا بود، زیباست این همه یعنی عشق زیباست. یه چند جمله یه هم جبه سرطان بگم که همون بگم زشتی خیلی محصر هم بخواهم حالتون میدونید من توضیح کنم به سرطان یه یادآوری است. چیه سرطان؟ هیچ سرطان هیچ خاص نیست. سلول های بدن حالا میدونیم که تمام موجودات از سلول تشکیل شده. ما موجود یک سلولی داریم، موجود پرسلولی داریم. یه میکروب یه سلوله، فیل میلیارد ها سلول. این سلول ها در رشد و از بین رفتن و از کنم که قانونمندی داره برایشون وضع شد. وقتی این قانونمندی به هم بخوره سرطان وجود میاد. یعنی این سلولی که در زمان معین باید موتا بشه یا باید در زمانی باید بمیره از کنم که تلف بکنه، اون نزد به هم بخوره. به جایی که در عرض 20 دقیقه مثلا فرزند دوتا بشه، در عرض 20 دقیقه چهار تا میشه. اون دستگاه کنترل کننده که علما الان بیبی شدن چی هستش، این عمل نمیکنه، عمل خودش نمیکنه. سلول ها رشد بی‌رویه میکنن به صورت چی در میاد میشه از علم میگم تومور. این تومورها یا بدخیمن یا خوشخیمن به نینومالی که تومورهای بدخیم چیزی بودم سرطان. این سلول ها زیاد شدن بسیار ممکنه برن یه جایی رو ببندن، یه مجرایی رو ببندن، یه هستم که رگی رو ببندن، یه خلاص کارهای مختلف بکنن که همه چیز رو میگیم فلانی سرطان گرفته. یعنی اون نظم نسبتی از بدنش به هم خورده میشه سرطان. و یه اصطلاحی هم که شاید قلبان شیده بشید از سرطان شناسی میگن فلان سرطان متاستاز داد، متاستاز پخش شد. یعنی این سلول هایی که کنترل ندارند و از کنم که شورشی، سلول های شورشی ممکنه از طریق گردش خون برن تو بدن پخش شد، برن به کبد، کبد سرطان میگیره، برن به تیر از کنم که کلیه، کلیه سرطان میگیره، مغز، زخم مغز. این هم تعریف سرطان. حالا میپردازم به اصل اون چیزی که میخوام مطرح بکنم. من در سال 64 در بزرگ سال بودم، متوجه شدم که یکی از خواهرام نمیاد به ملاقاتم. خب آدم وقتی هم که دلیل شرقست چه به همیشه حساس میشه، بلکه میگردید ای چرا نایمد اون دفعه، نایمد این دفعه، نایمد چی شده، چه تو گفته. من که هم متوجه شدم که اخوان از سرطان گرفته. از همون موقع جرقه در ذهن من چیز شد که چی سرطان، چرا نیستم از سرطان میگیرم، ریشش در کجاست. خونده بودم قبلن در دوران دانشکده و مطالعات و اینا، و چون تخصصم مواد غذایی بود بشخوام گفتم که آیا میتونه نسبتی بین مواد غذایی و سرطان وجود داشته باشه. این فکر در من جا چود خوب وسیله مطالعه نبود، آمدن بیرون مطالعات زیادی کردم و که نقش غذا در سرطان و من یه جمله از یه مجله علمی از کنم که این مجله هستش که در اروپا در نام دایت اند نوتریشن، رژیم غذایی و تغذیه. در این میگه که از کنم که حدود یک سوم از سرطان های منجر به مرگ به آنچه که ما میخوریم مربوط است. یعنی غذایی که ما میخوریم موجب میشه که یک سوم اونایی که از سرطان میمیرن عامل این سرطان که گرفتن غذای سی میخورن. خب این برای من که تخصصم من غذا بودش و بهداشت غذا بودنا و از اون طرف اون ذهنم متوجه سرطان شده بود خیلی جالب بود. همش فکر میکنم چیکار من چیکار میتونم بکنم به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان کسی که از کنم که در هر حال باید خدمتی سوای خدمت درس رو بکنم که بکنم با توجه به اون حساسیتی نسبت به سرطان پیدا کرده بودم. اینجا بود که باب گشاده شد، رفتم در چند تا کارخونه. اولی کارخونه کالباسازی ماهده در قزوین یه مدتی کار کردم، کار میکردم چون از دانشگاه دیگه بازنشسته شده بودم. بعد رفتم در یه کارخونه رب گوجه فرنگی گلبانو در کرج کار میکردم. میدم اونجا این کالباسی که درست میکنن تراجع میکنن بزاشت حالا گوشت رو نمیدونم پلان آب و چیلا یه چیزی به نام نیترات و نیتریت میریزن توش برای اینکه شکل میگیره، رنگ میگیره. رفتم در کارخونه رخصازی دیدم مشمش برای اینکه کپک نزنه، چون من با دستی میدونم کپک بزنه دیگه بله. عرض کنم که یه چیزی به نام بنزوات سدیم مشمش میزن توش دیگه کپک نمیزنه. مطالعه کردم دولت دیم اینه همه سرطان از هست در تمام کتاب های علمی. خدایا چه میشه کرد؟ آیا من توی این کارخونه که دارم کار میکنم که محصولی داره میده که این محصول سرطان زاست؟ من اشغال میکنم بکنم، مسئولیت ندارم. باب گشوده شده دیگه. باب از کنم که یه روز دانشگاه فنی دانشگاه تهران یه سمیناری بود در مورد گوش. من در اون سمینار شرکت کرده بودم، داشتم از پله میامدم پایین، یکی از شاگردانم پرید منو گرفتش و از کنم گفتی کار مهمی بود دارم. گفتم چیه؟ گفت یه آقای کارخونه داری در به در دنبال تو میگرده، میخواد تو کارخونهش مرکز تحقیقات درست کنه، تحقیقات مواد غذایی. گفتم که کار مجرد است. خلاصه ما رو با اون طرف آشنا کرد، بهروز فروتن صاحب از کنم که صنایع غذایی بهروز ما رو بردش مفتش که آقا من پروژه مرکز تحقیقات برای اولین بار در ایران در یک کارخونه من یه مرکز تحقیقات صنایع غذایی درست بکنم. من یه مرتبه جرقه ای درم جا شد، خب بیام اینو من درست بکنم و یه سری تحقیقات بکنم. بیدم چیکار میتونی بکنی؟ مسئله نگاه دارنده هایی که میزنن و سرطان زا هستش، ما چه برخور میتونیم با این بکنیم؟ کار شروع شد، حالا به چه تدبیر یه مرکزی درست شد که واقعا هر که آمد تعریف کرد. من کار تحقیقات روی سرطان رو از اونجا شروع کردم، تحقیقات روی غذاها رو و ارتباطش با سرطان و نگاه دارنده ها. شروع کردم نمونه های مختلف داخلی و خارجی از کنم که غذای مختلف رو میگرفتم و آزمایش میکردم ببینم یا نگاه دارنده برش هست یا نه. با کمال تأسف دیدم که در غذاهای ایرانی به وفور مواد سرطان‌زا مثل بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، نیترات، نیتریت و غیره وجود داره. غذاهای خارجی رو تهیه میکردم، یه از فروشگاه ها بیجای جنس های سوس و بسوین از خارجی میارم میگردم، اونا کمتر برخورد کردم که حالا مقالش هم اینجا توی کیف هست خیلی خاصی بتونشون میدم. فقط از این جنس های خارجی سه کشور بود که اونها باز به وفور مواد نگاه دارنده رساله میکردم. پاکستان بودی شد، ترکیه و هندوستان که جنس هایی که می آوردن خواهر برم پاچه می آوردن یا از پاکستان چند دیده باشید یه شیش های بسیار بسیار قشنگی هستش تو شربته، شربت گل سرخ و شربت چینا یا عجیب خیلی زیباد، خیلی مردم استقبال میکردن، خیلی گرون میخوایدن. خالص مشغول شدیم، مشغول تحقیق روی این نگاه دارنده ها بر ایجاد سرطان. در مرکز تحقیقات صنایع بهروز یه روز داشتم کار میکردم، دخترم که شیمیست هستش آمد دیدن من، کار رو شکرف راستش آمدش دیدن من و من مشغول به اصطلاح آزمایش باید مثل ماده غذایی رو با یه چیزی به نام بنزن مخلوط کرد که اون دو زیاد رابطه مخلوطی شد به دست ها گذاشته به این وجود داره این داره چقدر داره. دخترم گفتش که این چیه؟ بابا گفتم که این آزمایش برای بنزوات هست. گفت ماده چیه؟ حلال چیه؟ گفتم بنزن. دیدم رنگ یه روش پلید و با بنزن کار میکنی؟ گفتم که گفت مگه تو این کتاب ها نمیخونی که بنزن تمامی کسانی که بنزن کار میکنن معمولا سرطان میگیرن چون یه ماده بسیار فراریه. گفتم چرا؟ گفتم چرا نمیده کسانی دیگه بچه که اینجا هستن؟ گفتم نه من خودم میخوام این کارو بکنم. چندین هزار نمونه ما آزمایش کردیم، آزمایش به نتایجی رسیده شد. خوشبختانه در وزارت بهداری و اداره استاندارد شاگردان زیادی داشتم که با کمک اونها و با درگیری با صاحبان کارخانه ها و حالا اینا بگذره خوشبختانه هم خلاصه بکنم، ما توانستیم استانداردهای مواد غذایی مملکت رو به این صورت تغییر بدیم که کاربرد مواد نگهدارنده ممنوع است. همین چیزی که الان شما خوردید آب انار بود دیگه، اگر پشتش رو نگاه کنید تو اون دیسکریپشن نوشته فاقد مواد نگهدارنده. این قوانین گذشت، حالا چه دورا چه مراحل پیش اومد، چه مشکلات و چه بدبختی ها و چه درگیری ها و حسب تحلیل ها اینا بمونه، چون صاحب کارخونه به جای اینکه کار عملی درست انجام بده رعایت بهداشت رو بکنه میمونه یه مش بنزوات بده خیر شاهد بود دیگه، یه کفک میزنه، ولی اون کار رو باید بکنه، باید خرج اضافی بکنه، اصلا سرمایه گذاری بکنه اینا. خلاصه که استاندارد تصویب شد که الان هستش، ده ها استاندارد، یعنی مواد اسیدی مطلقا در ایران هر کدوم رو کنید اینا حق از کار برده از کنید که مواد نگاه دارد رو ندارن. انواع ترشی، مربا، از کنید همین آب میوه ها بقیه دارد. من وقتی دخترم گفتم از خم که برزنی که مصرف بکنی سرطان زاست تحریف میشتم مطالعه کنم که رفتم که تو بای موقع مطالعه کم دم یه واقعیته، اما کار خودم رو کردم. یعنی اینجا احساس کردم که عاشق شدم. عاشق چی؟ عاشق مردم، مردمی که این غذا رو میخورن، عاشق این بچه هایی که مثل نقل و نماز و کالباس میخورن، عاشق این بچه هایی که تا سرشون گرم بسرشون چیه از خواهم که ظرف پپسی و نمیدونم میگیرن دست رو خود خود سر میکشن. نتایج کل تحقیقات رو در یک کنگره‌ای که در دانشگاه صنعتی شریف وجود داشت در برگزار میشد من ارائه دادم و جز بهترین مقالات ارائه شده شناخته شد و خوشحال بودم به کاری انجام دادم. اما کم کم احساس کردم که حالم زیاد مساعد نیست. طبیعی نیستم دیگه، کوه که میرم اون درس کنم که گفتن که من باید همیشه جورتر از همه میره نیستم. مراجعه کردم به پزشک، مشکوک شد، آزمایش پروستات داد یا آزمایش از من پی اس ای که اگه پروستات بزرگ بشه حتی کنم که این مقدار پیسه هم زیادتر میشه. خلاصه مشخص شد که سرطان گرفت. مزد بخواد مشخص شد که پروستات هم بزرگ شده. بعد آمدن آزمایش های متعدده کردم، نمونه برداری کردم که بیرن این سرطانی هست یا نه. سه بار بیوپسی شدم و حتی نمونه رو فرستادم که اون دوستانی که در بیمارستان بودن فرستم و خواهدان تحییم کردن که بعد بیشون دوشار سرطانه افتاد بودسار شده و سال 80 که در خدمت از کنم که خدا در زندان بودیم، شما یادتون هست که من یه 20 روز رفتم بیمارستان، بعد اونجا بیمارستانده بستری شدم، در اون 23 آزمایش رو از من کردن، بیوپسی رو من شد 100% من دو چار سرطان، بقیه آزمایش ها وقت خارج رفتم از کنم که بعد فیزیوتراپی و نمیدارش ایران که اینجوری هستش تا امروز که میشه درمان رسیده 10 گذشته. خود دکترها تعجب میکنن، من وقتی رفتم تورنتو مدارک ما دادم به اون یکی از معروف‌ترین پروفسورهای از کنم که اتریش، چون در اتریش در تورنتو یه بیمارستانی هست مخصوص یهودی هست، تمام پزشکاش هم یهودی هستن و بهترین پزشکان دنیا اونجا جمع شدن. یا از کنم که بردم و وقتی نتایج آزمایش های من دید، من دیده گفت این آزمایش ها با دخترم بودم مربوط به ایشونه، گفتش که بله. با من در تعجب شگفتم که ایشون چطور زنده هست، زنده این که من گفتش که بلا فاصله باید الان برید بخوابه عمل بشه. من گفتم که من عمل نمی کنم، من بیمارستم کاری ندارم. نامه نوشت و محبت کردش به پزشکی نگفت خواستم اینجا آمدم و من هنوز زنده هستم و امیدوارم حالا باشم. میدید برای چی؟ برای اینکه احساس میکنم وقتی که درد میاد سراغم، فکر میکنم که اون کاری که من کردم موجب این شده که ده ها نفر، صد ها نفر، نمیدونم چند نفر امروز دیگه سرطان نگیرن به دلیل خوردن مواد آلوده به نگاه دارنده ها. درد رو احساس نمی‌کنم. میخوام بهتون بگم جوانا، اینو میانه عشق، عشق به مردم، عشق به هم نوبن. ممکنه تو خودت فدا بشی. اون آلبرت شوایتزر داستانش رو شنیدید که رفت در آفریقا تب زرد رو میکرد بیانه، خودش تب زرد گرفت و مرد، اما صدها هزار نفر انسان رو از تب زرد نجات داد. عشق باید در عمل باشه. وقتی انسان عاشق میشه باید این عشق خودش رو عملی کنه. اون دو خواهر ما و دیگران که ما حوالی که نمیشتیم، هم که نمیان اینجا من بید از خودم که خودشون رو معرفی نمی کنم، اونا عاشق بودن و هستن و دیگران و دیگران. من تصمیم داشتم که هیچ وقت این مسئله رو در زندگیم تا موقع زنده هستم فاش نکنم. قبل همه مواد غذایی چیان من میشنستم مقالات شست خواهی هم میبارم برای مردم فاش نکنم. این علمی خصوصی هستش، فقط در خاطرات خودم بنویسم این رو که همچین کاری شد. اونم نه به خاطر اینکه خودم با مطلح کنم رو هم زیاد، به خاطر اینکه این نمونه باشی سر مردم شد برای دیگرم. و از خواهم که اما متاسفانه در این دوره شهری ها خاطرات من هم بود بشد فکر کردم که این در یه جایی در انحال منعکس میشه و منعکس بشه.